آن همیشه ساری و جاری باشه. انشالله دوستان عزیز بشنوید برنامه با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. با برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم، برنامه که در اون از کتاب پر رمز و راز سرزمینون قصه ای از قهرمانی براتون انتخاب کردیم، قهرمانی دلاور و فداکار. اسم قهرمان قصه‌مون علی اصغره، بسیجی سپاه ایران زمین، علی اصغر غلامپور. علی اصغر چهارمین فرزند عباس و فاطمه در روز شنبه اول آذر سال 1337 در مشهد به دنیا آمد. پاییز سال 1345 وارد دبستان شد و مشق الف با رو از اونجا آغاز کرد و پس از اون مقطع راهنمایی رو در سال 1351 تو مدرسه‌ای که در جاده سرخس بود به ادامه تحصیل مشغول شد، دوره‌ای که تنها یک سال اونو ادامه داد. علی اصغر بعد از سال اول دوره راهنمایی درس و مشق رو رها کرد و همراه برادرش وارد بازار کار شد. تیر ماه سال 1356 علی اصغر غلامپور لباس سربازی به تن کرد و راهی خدمت شد. تفت یزد منطقه‌ای بود که قهرمان قصه‌مون برای خدمت به اونجا اعزام شد، دوره‌ای که سال دوم اون همزمان شد با اوجگیری اعتراضات و مخالفت‌های مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی. علی اصغر به دستور رهبر انقلاب خدمت رو ترک کرد و به دریای انقلاب ملحق شد، انقلابی که تا پیروزی قدمی بیشتر فاصله نداشت. در این بخش از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار علی اصغر حاجی خانم فاطمی تاریکی نشستیم، مادری که حرف ها از پسرش داشت. با هم گوشه های از اون میشنویم.
یک دفعه به روی ما یا پدرش ما این افتاد یه اخلاقش از وقتی که به چند مرس نرفتش رفتم دکان داداشش در پنجره سازی بود تا موقع که میخواست بره سربازی. وقتی هم که تو شرکت بود که هر چی بهش میدادن، مداد به همون خانواده داییش که تصادف کرده بود، چهار تا به چه ازش مانده بود مورد بره اونا ظرف نفت پول داده به باباش، گفت شما یک بشکه نفت بگیرن که نفت آوردن بره دایی بره خانه شا جا نداشتن، شما یه پولو بگیر بشکره بگیرن تا ما ببرم بره اونا. پولی مداد هرچی باباش میگفت باشه ما میگیرم، میگفت نه شما یادتان بره. تا پول نمیداد که این ظرف نفت بگیرن بر نمیکن ظرف نفت میگیرد مباد بره خانه داییش که به چه کچی بره سرما نخورن سرمیه نفت میارن جا نداشته. اخلاقا نشیدی آرزو میکنم که همیشه امام حسین باشه. ما مادرشون را بیشیری بزرگش کردم، ما مدیونش نباشه. هر وقت ما را سر خاک شروع برش برو مادر جان از ما رضا بشی و میرو برش بگو.
پس از پیروزی انقلاب، علی اصغر غلامپور به دستور امام خمینی رهبر انقلاب به اتفاق خیلی سربازایی که ترک خدمت کرده بودند به پادگان برگشت و دوباره لباس سربازی به تن کرد. دوره‌ای که از اون تنها 4 ماه باقی مونده بود. با تمام شدن مدت خدمت سربازی، علی اصغر غلامپور مدت کوتاهی با تاکسی کار کرد و بعد از اون به کارخونه نساجی تو مشهد رفت و مشغول به کار شد. تازه داشت برای آینده نقشه می‌ریخت و فکر و خیال می‌کرد که حادثه‌ای همه رشته‌هاش رو پنبه کرد. حمله ارتش به عراق و شعله‌ور شدن آتش جنگ اون حادثه‌ای بود که همه از جمله قهرمان قصه‌مون علی اصغر غلامپور رو تو شوک و بختی غریب فرو برد. علی اصغر غلامپور بیدرنگ داوطلب حضور در جبهه شد و در حالی که 1 سالی از آغاز جنگ میگذشت برای مقابله با دشمن متجاوز راهی جبهه شد. عملیاتی در پیش بود، عملیاتی که در اون قرار بود خرمشهر، شهری که از ابتدای جنگ به اشغال دشمن در اومده بود، آزاد بشه. عملیاتی که در جریان اون قصه قهرمان ما هم مقرر شده بود به سر برسه. بله، قصه زندگی کوتاه ولی پر افتخار علی اصغر غلامپور، این فرزند غیور و فداکار این زمین، سرانجام پس از نزدیک به 4 ماه حضور در چپه و مقابله با دشمن متجاوز به آخر رسید. حضوری که از همون آغاز تا انجامش همه و همه دلاور مردی بود و رشادت. اون که خاک پاک وطنش رو زیر پوتین‌های عراقی‌ها می‌دید، کنج عافیت رو رها کرد و جان و جهانش رو به دست گرفت و زد به دل سیاه دشمن، که این رسم آیین فرزندان خلف مام میهنه. فرزندانی مثل علی اصغر غلامپور، سرباز غیوری که برای امن و امان ملک و ملتش از فدا کردن عزیزترین هاش هم دریغ نکرد. پنجشنبه 23 خرداد سال 61 روزی بود که نام زیبای قهرمانمون علی اصغر غلامپور در سیاهی شاهدان پاک و راستگوی این دیار نوشته شد. یادش بخیر و نام و نشونش به عظمت نام پاک ایران جاودان.
فردوس، آیین تشییع و خاک سپاری شهید گمنام دفاع مقدس، جمعه 8 دی ماه ساعت 8 صبح، صادقیه، بلوار فردوس غربی، تقاطع خیابان سازمان برنامه، از مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام تا مسجد حضرت زینب سلام الله علیها. جنت الفردوس، یادمان شهید گمنام بلوار فردوس.
وجودتون سلامت و نگاهتون زیبا و پر از مهر دوستان عزیز همیشه همراه. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سیاه و سفید، بشنوید.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره ی تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضی‌هاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. اگه آماده هستین، اختراع اول رو با هم می‌شنویم.
مشکل بزرگیه که آدم ها در هر سن و جنسیت و از هر کشوری ممکنه باهاش درگیر بشن. حتی خود شما که الان دارید این برنامه رو میشنوید، شاید هم مدت هاست که با این مسئله دست به گریبانید و برای درمانش هر راهی که به ذهنتون رسیده رو امتحان کردید. اگه دارین ناامید میشید، عجله نکنید، چون علم به صورت لحظه‌ای در حال پیشرفته. اختراع جدیدی که توسط محققان ژاپنی اتفاق افتاده، شامپوی فوق‌العاده‌ای که بر اساس زمانبندی خاصی که در فرمولاسیونش اعمال شده باعث رشد موها میشه. جالبه که این زمانبندی به صورت یک روزه 1 سانت، یک هفته 10 سانت، یک ماه 50 سانتی متر و شما میتونید به دلخواه و بر اساس جنس مو و پوستتون شامپوی مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
اختراع اول رو شنیدیم. شما هم مثل خیلی های دیگه مدت هاست که تو رویای همچین شامپویی هستید، نه؟ به نظرتون این رویا به واقعیت پیوسته؟ حالا نوبت میرسه به شنیدن اختراع دوم.
و اما یه اختراع جدید در دنیای ربات‌ها و یک انقلاب فوق‌العاده در خرید اینترنتی. ربات‌هایی که براتون لباس‌هایی که به صورت اینترنتی می‌خرین رو امتحان می‌کنن. کافی سایز و اندازه‌های مورد نظرتون رو به سایت بدید تا لباسی که انتخاب کردید رو تنه یه مانکن به سایز خودتون ببینید. مانکن لباس بهم میاد می‌تونه بدنش رو به 2000 نوع مختلف تغییر بده. اینطوری می‌تونین هر لباسی که به صورت اینترنتی خرید می‌کنید رو به صورت مجازی به تن خودتون ببینید. فوق‌العاده است، نه؟
این هم از اختراع دوم. با این حساب خیلی راحت‌تر از قبل میشه حتی از فروشگاه‌های خیلی دور که امکان خرید حضوری از اونها رو نداریم با خیال راحت‌تر خرید کنیم. نظرتون چیه؟ آیا این ربات واقعاً اختراع شده؟ اما الان دیگه وقتشه که اختراع سوم رو بشنوی.
حالا براتون پیش اومده که شبها هنگامی که توی رخت خواب دراز کشیدید و در حال کتاب خوندن هستید، هلکاتون سنگین بشه و حسابی خوابتون بگیره، اما مجبور باشید که از رخت خواب جدا بشید تا چراغ یا لامپ اتاق رو خاموش کنید؟ پس بشنوید از اختراع جدید ژاپنی ها که لامپ هوشمند عجیب که بدون نیاز به ریموت کنترل و کاملا خودکاره. این لامپ با استفاده از دوربین هایی که در اون تعبیه شده، رفتار فرد حاضر در اتاق رو کنترل و شدت نور رو به صورت خودکار تنظیم میکنه. مثلا اگه فرد کتابی رو باز کنه، نور لامپ برای مطالعه تنظیم میشه، و اگر فرد در رخت خواب دراز بکشه و بیش از 10 دقیقه چشماش رو ببنده، لامپ به صورت خودکار خاموش میشه. حتی در ساعتی از روز که هوا ابری و اتاق تاریکه، نور لامپ بیشتر میشه و وقتی آفتاب به درون اتاق میتابه، شدت تابش نور هم کمتر میشه. این لامپ هوشمند فوق‌العاده در نمایشگاه فناوری‌های هوشمند 2018 توکیو با قیمت $1,100 عرضه شد.
این هم از اختراع سوم. برای من که هر شب قبل از رفتن به رخت خواب یادم میره لامپو خاموش کنم، این میتونه بهترین هدیه باشه. به نظرتون این لامپ واقعا اختراع شده؟
اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از رادیو فرهنگ.
و حالا وقتشه که با حقیقت روبرو بشیم و ببینیم کدوم اختراع واقعا انجام شده و کدوم یکی فقط زاییده ی تخیلات نویسنده ی ماست. آیا تونستین درست حدس بزنید؟ اختراع اول یعنی شامپویی با فرمولاسیون بسیار ویژه که در زمانبندی‌های مختلف به میزان مشخصی باعث رشد موها میشه. درباره اختراع اول ما چی فکر میکنید؟ به نظرتون واقعیت داره؟ اختراع اول ما کاملا تخیلیه. باید بهتون بگم که این شامپوها هنوز ساخته نشدن، پس روی اختراع اول خط سیاه میکشین. اختراع دوم یعنی مانکن لباس به هم میاد که تو خریدای اینترنتی میتونه لباس رو به جای خریدار بپوشه تا خریدار از درستی انتخابش و سایز لباس خریداری شده مطمئن بشه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون این هم تخیلیه؟ در جواب باید بهتون بگم که اختراع دوم ما کاملا واقعیه. این مانکن عجیب به وجود اومده و قرار از این به بعد همه ی لباس‌هایی که از سایت‌های اینترنتی می‌خریم رو قبلش یه نفر بپوشه تا بتونیم انتخاب راحت‌تری داشته باشیم. پس دور اختراع دوم خط سفید می‌کشیم. و اما اختراع سوم و لامپ هوشمند بدون ریموت که با دوربین و از روی تغییرات رخ داده در اتاق شدت نور رو تنظیم می‌کنه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون سومین اختراع ما تخیلیه یا واقعیه؟ در جواب این سوال باید بهتون بگم که سومین اختراع ما هم کاملا تخیلیه. هنوز چنین لامپی ساخته نشده و شاید الان ایدهش به ذهن یک مخترع برسه و به فکر تولید اون بیفته. پس اختراع سوم ما هم خط سیاه رو به خودش اختصاص میده. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. اگه حدساتون خیلی هم درست از آب در نیومد، ناراحت نباشید. در برنامه بعدی هم میتونید خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه بعد و حدس‌های سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. همسفر هستید با سمای نجفی در سرزمین مادری که امروز فرصتی شد در مؤسسه خلاقیت هنری سکو خانم وزیر حضور پیدا کنیم تا بشنویم در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و هنریشون. من حضورتون سلام عرض می‌کنم بانو و خدا قوت عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان محترم. خوشحال هستم که شما در این لحظه به مجموعه هنری ما تشریف آوردین. من بخش از فعالیت‌ها رو خدمتتون توضیح میدم. در واقع اینجا مکانی هستش که ما سعی میکنیم آموزش‌های هنری، هنرهای تجسمی، بخش صنایع دستی، بخش خلاقیت و در واقع هنر بازیافت، تمام این مجموعه رو ما تدریس داریم، آموزش میدیم. و در واقع تفاوتی که میتونیم بگیم با جاهای دیگه داریم این هستش که ما سعی کردیم هنرجویانی که در این در واقع مؤسسه با ما همکاری می‌کنن و آموزش میبینن، بعدن هم میتونن به عنوان کسایی که خودشون تولید میکنن و از آثاری که یاد میگیرن، حالا تو هر زمینه، نقاشی هست، فلوید آرت هست، کار هنر بازیافت هست، صنایع دستی هست، نقاشی، سفالگری، تمام این در واقع هنرهایی که آموزش میبینن، بعد از این ما طوری با اونها تدریسمون هستش که منجر به کارآفرینی خود اونها میشه. و یه بخش دیگه که ما روش داریم تخصصی کار میکنیم بخش کودکان. کودکان از مقطع سنی 7 سال تا 13 سال هستش که روی خلاقیت و استعدادیابیشون داریم کار میکنیم. یعنی که ما تونستیم توسط هنر و بخشی از حالا کارهایی که خودمون میدونیم، چون من یکی از فوق لیسانسام روانشناسیه و تخصصی رو هنر، خلاقیت و استعدادیابی، کلاس‌های پکیج و در واقع تخصصی داریم برای این گروه سنی.
بله بسیار عالی. اما فرمودید کارآفرینی در چه حوزه و با چه به حال وسیله هایی میشه کارآفرینی کرد و هنر ایرانی رو به حال با اون ارزش‌های ایرانی اسلامیش به معرض دید قرار داد؟
مثلا در کلاس سفالگری با چرخمون، عزیزانی که در این کلاس حالا چه ساخت ظروف سفالی چه در واقع کلاس سفالگری با چرخ شرکت میکنن، بعد از مدتی که هستن ما مدل ها و کارهای کار میکنیم که بتونن در بازار مخاطب داشته باشن. همونطور که این هنر قدیمی هستش، هنر سفالگری مال خب هزاران سال قبل هستش که در واقع برای ما پیرس گذاشته شده برای ما ایرانی ها. اما من هنرمند اونو باید روز کنم، اونو مدل جدید کنم که بتونن جوانان یا نوجوانانی که تو کلاس ما میان اونو استفاده بهتری ببرن و از این هنری که یاد میگیرن کاربردی براشون داشته باشه و بتونن هم برای خودشون مفید باشن هم برای جامعهشون. و همینطور در مورد نقاشی که انجام میدن، ما سعی میکنیم نقاشی قدیمی که رو سفالینه های قدیمی هستش و در موزه های دیگه هم الان تو دفینه ها پیدا شده، از همون استفاده کنیم، بخشی از رنگ های مدرن هم اضافه کنیم. یه کار جدید جدید و خلاقانه باشه که بتونه بازار فروش هم داشته باشه. یعنی همزمان ما آموزش داریم، بخشی از آموزش اونم هدفمند برای بازار هستش که هنرجو بعد از اینکه دوره رو تمام میکنه یه بهره‌وری داشته باشه به یه بخشی. در واقع اگر اون موقع که اومده کلاس ما بعد از 5 ماه 6 ماه حتما اون ارتقا و بهره‌وری رو داشته باشه.
این کارگاه در کجا قرار گرفته؟
این کارگاه ما در خیابان ولیعصر هستش جنب پارک سایی. ما بخشی از مرکز پژوهشی نقش ولی در قالب مؤسسه هنری وزیری اینجا داریم همکاری میکنیم و آموزش میدیم.
ان شاءالله که موفق باشید. از این جهت دوستان عزیز به این نکته اشاره کردم که سکا خانم وزیری عزیز هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی ایران که فرزند زنیاد استاد ناصر هوشمند وزیری هستند در کارهای خیرخواهانه هم حضور پیدا میکنند در مناطقی مانند که استان کرمانشاه، سرپل ذهاب و به بچه های مناطق محروم در هر قشر و هر سنی که هستن این هنرها رو آموزش میدن. پس علاقمندان میتونن ایشون در ارتباط باشن و هنر ایرانی رو فرا بگیرن. از ایشون متشکریم. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی، نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی وضع حال ما ثواب است، تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، غم غروب دل گرفته را به در کن، چرا وقت بس در به در میشه، سیاهی نبیر دست به سر نمیشه، چرا ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گرگرفته از تر،